گرم شد بازار عشق زوفنون بلعجب
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو
است. سلوکی آفاق را
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به اعانه بر بر و تقوا و عدم اعانه نسبت به اسم عدوان بود که در جلسات گذشته هم تعاون رو معنا کردیم و هم بر و تقوا و هم اسم عدوان و ادله ای را که برای قبح اعانه و مساعدت کردن بر عمل خلاف ناروا حرام شرعی، این را عرض کردم که هم دلیل عقلی برش اقامه شده است که عقل فردی و مستقل حاکم بر قبح این کار است و صور مسئله را در جلسه گذشته عرض کردم و هم از دیدگاه قوانین عرفیه جزائیه هم عرض کردم اینطور است که شرکت در جرم یا مساعدت در جرم با علم به این که خلاف است جرم، چه قصد کمک باشد برای او که او برسد به عمل خلاف، چه قصد نداشته باشد، علم کافی است. حتی اراده فعلیه اون شخصی را که کمکش میکنم نسبت به عمل خلاف نباشد، ولی بدانم که بعدن سوء استفاده میکند. همه این صحبت را من عرض کردم. فقط در این جلسه یه تذکری میخوام بدم و اون در ربط با مسئله حکم عقلایی است. ما فرق میگذاریم بین حکم عقل مستقل و حکمی را که به اصطلاح به تعبیری میگن عقلایی است، که همین تعبیری را که امام رضوان الله تعالی علیه دارد، قوانین جزائیه ی عرفیه، صرف نظر از دین حتی. و او این است به این که حکم عقل در منطقه شرع عقل مستقل حجت است. این در شبهه نیست. بس در این است که آیا این مصوبات عقلاییه که ما میگیم احکام عقلیه، مصوبات عقلایی است، آیا اینها هم حجت هستند در منطقه شرع یا نه؟ این خودش یه بحثیست است، جام جاش نیست، ولی من اشاره میکنم، جهتش را هم عرض میکنم. جواب با این است به این که برخی از مصوبات عقلاییه هست که شارع پذیرفته است و برخی را هم نپذیرفته است. یعنی احکامی را که عقلا در منطق خودشون تصویب میکنن، حتی بهش عمل میکنن، که اصطلاحات به اصطلاح علمی سیره عقلاییه ازش تعبیر میکنن، اونو میگن بنا عقلایی، سیره عقلاییه. حالا بعدم حالا میان فارسیش میکنن، شاید نظرشون هم همین باشن، عقل جمعی، خرد جمعی، از این حرفا که میگم چرا داره مطرح میکنم. جواب این است که نخیر، همه را نپذیرفته، بخشیش رو پذیرفته مصوبات عقلائی را و بحثش رو نپذیرفته. شار خیلی سریع و ردم کرد. جهتش هم بعد عرض میکنم، یک دو تا مثالم میزنم. مثلا فرض کنید مسئله ربا یکی از مصوبات عقلائی است در بین همه محیط های عقلائی، در صدر اسلام هم خیلی هم فراوان بوده، چیز جدیدی نیست و چه بسا اصلا محور باشد برای یه سنگ تبادلات تجاری. الان هست این از مصوبات اونست، هم سیره عقلائی هستش برش، هم بنای عقلائی. شارع ما آمده بسراح ردش کرد، احل الله البیع و حرم الربا، که هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه، نه یه آیه دو آیه. خرد جمعی با صراحت هم رد میکنه خرد جمعی رو. امثال این زیاد داریم، مثلا فرض کنیم مشروبات الکلی، شاید میشه گفت بیش از 99% کشورها الان تب محیط های عقلائیشون که جایز خرید فروشش نیست، اینجور ها شربش هم جایز. خرد جمعی میگه دیگه این بهش، اما چی؟ به صراح اسلام میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس و من عمل شیطان، میکنیدش خرد جمعی. چماق درست نخواستم، چون این آلوده به تمایلات نفسانی هست، توجه میکنی، لذا خالص نیستی. این بنای عقلا که میگی، چون اینجاست که حرف پیش میاد. اینی که تو میگی خرد جمعی، این ناخالص است، یه رگه تمایلات توش هست. چون یه رگه هستش، اینجا شاره او خوب میتونه جدا سازی بکنه که کدام مصوبه اش به نفع جامعه است و کدام مصوبه اش به ضرر چه جامعه. بنابراین چماق نکنید هیچ وقت خرد جمعی رو برای کوبیدن دین جمعی جامعه. این یه مطلب. و اما هر نوع اعانه‌ای که باشه، جواز نشر بدی، کاغذ بفروشی، خدمت چاپ بکنی، منتشر بکنی، خرید و فروش، تمام و تمام حرام است. همه من جون گفتم مثلا ما مسئله بگم، حتی ما میگه نگه داشتن اینا حرام است، دیگه خیال نکنیم باشه. خب میفرماید به این که کسی این چیز رو بخواد چی بکنه، اضلال ناس باشه. در اینجا چند تا مطلب هست، چون من سوال مسئله هم قبلا گفتم، بدونم به این که برای این کار میخواد و این کار میکنه. یک مسئله این معنا که تشخیص این که اضلال است یا نیست چیست؟ درسته؟ جواب شما هر چیزی رو میگی رجوع به کارشناسش میکنم، درسته یا نه؟ دیدید که زود تا چه میکنید که موقع کارشناسی هست، این هم کارشناس داریم، مراجعه به کارشناسش میکن. مسائل دینی همه کارشناسشن، آره آره، اینجا دیگه بله دیگه خیلی میدون بازه. اما پزشکی چی؟ اگه یک کسی بیاد یه نسخه بده، جمهور مجوز نداشته باشه، از وزارت بهداری پزشکی نباشه، به سیخش میکشن، ولی بیاد هر کی هر مزخرفی بر ضد اسلام بگه بنویسه، چه بکنه؟ نش بکنه. خب کارشناس داریم، مراجعه که آقا بله این نوشته بر خلاف اسلام هست یا نیستش. مطلبی که گفته میشه که خب پس آقا این آزادی بیان چی میشه؟ یه جواب ما اونست که من میگم اصلا میتونی کسی بگه آزادی بیان به طول مطلق؟ کار به دین ما نده اصلا و ابدا. میبوسیم تمام قرآن و احکام خدا رو ایجاد کرد. یک عاقل شما دارید در عالم عاقل؟ بله دیوونه باشه ممکنه بگه، اما عاقل بگه هر چی از دهنت اومد بگو. آزاد،
فوش بده، ناسزا بگو، مردم گوش بگه چی میگم. نمیگم غیبت و دروغ و تهمت و اینا. آزاد، یک عاقل تو دنیا داری که اینو تجویز بکن، هر چی به دهانت میاد، مردم هر چی دیدی تو خیابونا، این ظاهرن نیست. پس بالاخره چیه؟ محدودیت میاد. بس در اینجا تعیین حدود رو چی باید بکنه؟ رسیدی شما برزمان اون گفتم برای این که هر عاقلی میگه باید محدود بشه، نوشته، گفته، چه هر چیز. ما بحثمون نسبت به یه جامعه اسلامیست و گفتیم بحثمونم این بود که سلامتی جامعه را اگر بخوایم ما حفظ بکنیم از دیدگاه اسلام با چی حفظ میشه در روابط اجتماعی، اصل بحثم اصلاح جامعه، سلامتی جامعه. اینا گفتیم این آیه شریفه دو تا رکن رو داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه. من مکرر تو بحثم گفتم دو رکن: یک، تعاونوا علی البر و التقوی. دو، ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. خب ما باید بیایم ببینیم در یه جامعه ای که یه دینی پذیرفته شده به نام اسلام، باید ببینیم دیدگاه اسلام در ربط با انسان چه دیدگاه شد؟ که آیا اینی که مطلبی که امام رضوان الله تعالی علیه اینجور شدید وارد میشه، میفهمی چی میخوام بگم؟ میگه اصلا نمیتونه یک کسی همچه حرفی رو بزنه که جایزه کاغذ اونم بفروشی نه همشو بعدشو بدونی به این که داره میره بر ضد اسلام احکام اسلام مینویسه بر ضد قرآن همه اینا چیزه، نمیتونه کسی هم چرخی بزنه چون دردش اینه. هیچ قوی اسلام دیدش نسبت به انسان یه بعدی نیست، دو بعدی. میگه تو هم جسم داری هم روح، نه روح حیوانی، بله هممون روح حیوانی مشترکیم، نه روح برای میگه انسان تو اصلا تمایز تو با اون چارپایه در همینه، بیش از این که نیستشه. خیلی سریع فرضت بود همون گونه که جسم تو هنگامی که به حسب غالب متولد میشی از مادر سلامت، درست یا نه؟ نه ویروسی توش هست، نه میکروبی هست، نه چیزی آلودگی، چونی بکره فرض کن سلامت بود. اینجا چند تا کار باید بشه واسه این بچه. یک، و این است به این که این رو شما محافظت کنی، پیشگیری کنی از این که بیمار چه نشه. دو، تقویت کنی که رشد پیدا بکنی. سه، اگرم بیمار شد برید مداواش بکنی. قبول دارین شما اینا چه اوغلاییست راجع به جسممون؟ همه عالم هم دنبال همین دیدگاه اسلام نسبت به روحتان هم بیش از این نیست. ببینید میگه همون جور که جسم سلامت آمده تو دنیا، روح تو هم سلامت آمده. خب سلامتی روح تو چی؟ میگه دیگه ما داریم میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مولود یولد علی الفطره و الفطره یدوم، هر بچه ای از شکم مادر بیرون میاد موحد. این دیدگاه اسلام بعد از آنی که شریعت اسلام اومد به این طرف داجه میگوشن قبلیش مال قبل ولی بعدش اینجوریش چون پیغمبر داره میفرماید دیگه تمام شد خاتمه شد. هر کی میاد این از نظر فطرتش مفتور به چیست؟ خداجویی، خدایابی، دین امین، دین حق اسلام. این دیدگاه اسلام می‌فرماید به این که اینم باید تو تقویتش بکنی. خب دقت کن، این تقویتش کن. و جوری هم هست به این که فرق بین روح و جسم اینه که سقف دارد جسم از نظر رشد، می‌فهمی؟ روحت اصلا سقف هم ندارد، هر چی بری یه بالاتر از این، از ملائکه بالاتر، درست یا نه؟ خدا گونه میشه تا دیدگاه اسلام تجربه بود گرتق میشه. از اون طرف میگه چی؟ مثل جسم مراقبت کن و این است که ویروسی وارد چیه؟ بیمار نشی، پیشگیری، مراقبت. این جسم چه فرق کن؟ مراقبت کن. بازم اگر بیمار شدی چیه؟ بازم دستور میده زود برو مداوا بکن. توجه میکنی که از طریق توبه و اینا وارد میشه. من گفتم نمیخوام یارو مفصل بگم، اشاره میکنم. حالا در اینجا همون گونه که از راه تغذیه معمولا و تزریق در باب جسم اینجور است که بیماری ها وارد پیکر انسان میشه، این معمولا نمیم در غالب کارشناسش چون کارشناس دیگه بحث اینجا ازلال کارشناس است. کارشناس جسم داریم ما، طبیب داجگاه جسم میگن آقا بله این چیزها رو بخوری، این مرضها رو میاره، این کار رو بکنی اینجوری میشه فلان، مراقبت کن. چه میگن مراقبت کن بیمار نشه. این چیزها رو بخوری شما چیه تقویت میکنه، مثلا فرض کن بودی چشمت چه گوشه تقویت شما هر میگن چی تقویت میکنه در باب تغذیه، تغذیه بکن از راه تغذیه، تغذیه بکن تغذیه خیلی روشن. بعدم که بیمار شدی باز باید معالجه کنی. خیلی روشن اینه که میگم سطح آوردن با این تطبیقی دارم بحث میکنم. اسلام هم همین رو میگه، رویت هم میگه همین، میگه اون مفاهیمی که وارد میشه در ذهن تو این تغذیه است. فهمیدی چی میخوام؟ اون مفاهیم هر چی وارد میشه خب دقت کن، وارد میشه جایگزین میشه. مراقب باش چی میاری تو ذهنت و چی میخوان وارد کنی. ویروس همراهش نباشه ها، سلامتی روت از بین چه میبره پیش از اینکه نبود باید حتی زده. با چه مطالبی تو داری تغذیه میکنی روحت رو وارد میکنی غذا میشه؟ هم پیشگیریشو گفت، از اون وقت تقویتش هم گفته چه مفاهیم رو وارد میکن که سلامتی روحت نیست بشه. حتی بیماریش رو هم گفتی چه جوری چه معالجه بکن. رسیدی شما برز من؟ خیلی تطبیقی من بحث کردم. روایت از امام حسن علیه السلام است، میگه عجب تل من یتفکر فی معکولهی کیف لا یتفکر فی معقوله. من در شگفتم برای کسی که غذایی که میخواد بخوره روش فکر میکنه چی بخورم که مفید باشه مضر چیه نباشه، ولی لا یتفکر فی معقوله واسه جسمش فکر میکنه شو به این که چی وارد معده‌ام بکنم شو، اما واسه روحش چیه فکر نمیکنه که چه مطلبی رو دارم من گوش میکنم و تو دلم روحم جایگزین میشه. مفصل ترش از علی علیه السلام حالا میخوام. قال علی علیه السلام مالی ارن ناس اذا قرب الیهم الطعام لیلا تکلفوا انارة المصابیح لیبصروا ما یدخلون فی بطونه. میگه چی من مردمو که میبینم که یه غذای جلوشون میذارن شب باشه چیزشون نبینه، اینا خودشونو به زحمت میندازن، این در بزن اون در بزن، یه چراغ تهیه میکنه بیاد نگاه کنه میگه تو چی آقا گوشه جلوش میگه بخور، برای اینکه ببینه ما ید خلون فی بطو چیه دارن اینا وارد میکنه چیش کمشون. ولی ولا یهتمون، اینها اهتمام نمیکنن به غذا نفس، به ان یونیرو مسابیح البابهم بالعلم لیسلمو من لواحق الجهاله و الذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم. هر دوتا رو بفرد اینا نمیرن دنبال این که بابا یه چراغ روشن کنیم ببینیم شو به سبب علم برم سراغ کارشناسش تا سلامت بمونه روح من از پیامدهای ندونمیام شد و گناه ها. حکم شرعیشو بپرسم ترجیح کنید که ضربه اعتقادی به من نزنه، ضربه عملی به من نزنه. نگاه کنید چه تشبیه میکنه، چی شده که نمیخوای این سلامت الهی برای روحت را که فطرت توحیدی است و اسلامی حفظ کنی. چرا؟ این آقایون حرفشون اینه، فقهای ما، امام رضوان الله تعالی میگه آقا بله حرام است نشر چی؟ کاغذ فروشیش، جواز طبعش، خدمت و هر شبت نشرش، هر چیش، تمام این مراحل میگه حرامه، نگهداریش میگه همش حرام. چرا؟ چون برای که مضره برای الله. کارشناس هم چونست میگه، هر کارشناسی گفتش که این برخلاف اسلام درسته؟ نباید. خب حالا من یه مطلبی میگم به قول ما طلبا، این گفت خب من شبهه رو منتشر میکنم تو برو جوابشو بده میفهمی یعنی چی؟ بذار مثلا تطبیقی بزنم. مثل این میمونه، شبهه اگه وارد تو ذهن تو خودت شده واقعا، مثل اینه، به این که از این جسمی مثال میزنم، مثل این میمونه که یکی ایجز گرفته میگه ما با ما این خونمون رو تزریق میکنیم به مردم، تو هم برو مردم معالجهشون کن. این منطقه من رو این بخش میکنم تو مردم، معتاد درست میکنم، تو اینا برو چیکارش میکنی؟ بهشون بگو ضرراشو بگو که نکشن، یا فرض کن اگر مبتلا شدن برو مداواشون. رسیدی حرفو؟ این نیست که من دارم میگه من شبهه رو القا میکنم، تو برو از تو ذهن مردم درآر، من خونم وارد میکنم، ایز گرفتم رگه تو جریان پیدا بکنه، اون که ایز پیدا تو برو درستش کن. این حرف منطقه نه. اولا ثانیا آخه تو به من بگو تو ذهن کی کردی من برم گیرش بیارم، اینو چیکارش کنم من چه میدونم این کتاب دست کی اومده؟ رسید شما بحث یا نه؟ اشکالات خوب دقت کن، فریب نخورید، من چه نمیدونم. این نشریه خبیث کثیف از نظر اسلام تو که امام میفرماید اذلال است و ضد قرآن است و ضد اسلام، من چه میدونم به دست کی دادی؟ که کی گرفته؟ بیمار رو تشخیص بدم تا برم چه و تابش کنم بگم بابا این نفهمیده، انشاءالله البته نفهمیده. بعدم آیات خوب دقت کنید، یک تبه اون احسنه فلان، گوش کن گوش کن، یک تبه اون احسنه معناش اینه کسی که صحیح و از سقیم تشخیص بده، صحیح هم تازه چی؟ اصح و از صحیح بفهمه که این لعاب شیرنی بهش زدی وسطش ویروسه بیچارش میکنه، اینه بفهمه. باید یه آزمایشگاهی باشه، دکتر آزمایشگاه باید باشه که بتونه تشخیص بده این رو که آیا میکروبی توش هست نیست. میفهمید چی بخوام بده؟ میمیمی بعد وقت مرگش که حق است، اگر اعتقاد به اونور باشه که نیست، تو اگر باشد اینجور عمل. من بس علمی کردم، فنی کردم، توجه کنی که میخوام نرفتم تو بس علمی. زور گفتم؟ آره اسلام زور گفته، آزادی بیان. او اول که هیچ دیوانه ای نمیشه، دومی یه جامعه اسلامی باید کی تهدید بکنه؟ اسلام باید تهدید بکنه، درسته یا نه؟ دیدگاه اسلامی بیده، دیدگاه اسلامی بیده، اسلام زور گفته؟ من از سوال کنم اینه زور بود اسلام گفت؟ اگه تو یه جامعه ای که بوده چه؟ بود جسمانی اومدن گفتن آقا بله هروئین نباید ممنوع پخش بشه، این زوره؟ واسه سلامتی مردم این زوره؟ سوال این ویروس ها نباید پخش بشه، جلوش گرفته، چرا نمیگه این زوره؟ اسلام این را میگه، حق بگو، حق بشنو و به حق عمل. این روایت که از حسین علیه السلام بخونم میخوام وارد توسلم بشم. من این روایت رو به چند مضمون دیدم. روایت از امام باقر صلوات الله علیه، ابو حمزه سومالی نقل میکنه، قال ابو جعفر علیه السلام لما حضرت ابی علی ابن الحسین علیه السلام الوفاتو، امام باقر صلوات الله علیه میفرماید هنگام وفات پدرم زین العابدین که رسید، زمنی الی صدره، به امام باقر بچه پسرش گفت بیا چسبون به سینه خودش و قال یا بنی، به من فرمود ای پسر، اوسی که به ما اوسانی بهی ابی هین حضرت الوفا، به تو یه سفارش میخوام بکنم، همون سفارشی که پدرم یعنی حسین علیه السلام هنگام وفات به من جن و به ما ذکره ان اباه اوصا. معلوم میشه حسین علیه السلام هم از علی علیه السلام نقل کرد، گفت به اون چیزی که پدر من به من وصیت کرد، یعنی علی علیه السلام. یا بنیه اصبر علی الحق و انکار و حق وایس. شما اون صحنه ای رو مجسم کنین که امام حسین زین العابدین رو به سینه‌اش چسبونده و میگه این وفات، و بعد این سفارشی بهش میکنه که چه موقعیتی بوده، چون این وفات پا حق وایسا. خب امشب توسل ما معلومه، حالا میخوام بگم من این نکته رو گفتم مکرر که اگر زین العابدین صلوات الله علیه بودن و علی اکبر هم سلام الله علیه حیات داشت، مسلماً امامت مال علی اکبر. حتی ما توی زیارت نامشون نگاه کنید، علی اکبر دارد السلام علیک یا ولی الله و ابن ولی، تو زیارت نامشون بخوند و که به هیچ امام زاده ما نتشید، به اول فضل نداریم ما یال عبد صالح دارد. در تاریخ می نویسند حسین علیه السلام بین راه که می آمد شب بود و هنگام سحر بود و حضرت دارد به این که سرشون جلوی زین مرکب گذاشته بودند و یه مختصری خوابشون بود، سر بلند کرد یه مرتبه این جملات رو تکرار کرد انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله. در مقاطع مثلا سه بار حسین علیه السلام رو تکرار کرد. بعد دارد علی اکبر سریع خودش رسوند به پدرش، معلوم شه این پسر مراقب پدر بوده ها، خواب به چشمش نمی اومده دنبالش میده. اومد گفت یا ابا لما استرجعت به همتا، بگو ببینم چرا آمدی آیه استرجاع خوندی و حمد خدا کردی. حسین علیه السلام بهش فرمود همین که داشتیم می رفتیم دیدم یه منادی در ندام کن القوم یسیرون بالمنایا تسیر و الیهم، این کاروان می رود ولی مرگ آنها را بدرقه می کنه. بلا فاصله علی اکبر عرض بکند یا ابه اول اسنا علی الحق، پدر مگه این راهی که ما میریم راه حق نیست؟ حسین علیه السلام فرمود قال نه راه راه حق. گفت اذن لا نبالی بالموت، دیگه ما باکی از مرگ نداری، پا حق وای میسیم تا آخر، تا پا جون وای میسیم.
ای آسمان خون
چشمه های جان.